ایران، خبرها از رادیو فردا. جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به یک پژوهشگر آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. بر اساس برخی گزارش‌ها پرچم داعش بر فراز یک ساختمان در شهر کوبانی نصب شده است. در گزارش‌های تازه شمار تلفات حزب الله لبنان در درگیری با جبهه النصره 10 تن اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند. جایزه نوبل پزشکی به یک دانشمند آمریکایی انگلیسی و یک زوج نروژی تعلق گرفت. انستیتوی نوبل امروز اعلام کرد که جایزه نوبل پزشکی سال 2014 به جان اوکیف، پزشک آمریکایی انگلیسی، و می بریت موزر و همسر او ادوارد موزر از نروژ تعلق گرفت که همگی متخصص اعصاب و روان هستند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل به خاطر کشف سلول‌های در مغز به این دانشمندان داده شد که کار مکان‌سنجی و موقعیت‌یابی را انجام می‌دهند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام نظامی ترک و همچنین بر اساس تصاویر شبکه تلویزیونی خود گزارش داد که پرچم گروه خلافت اسلامی بر فراز یک ساختمان در بخش شرقی شهر کوبانی نصب شده است. این گزارش هنوز از سوی منابع دیگر تایید نشده است. گزارش‌های قبلی به نقل از برخی منابع محلی حاکی بود که قوای داعش به 1 کیلومتری این شهر رسیده و تپه مشرف بر آن را به کنترل درآوردند. همچنین گزارش شده بود که یک زن کرد در نزدیکی کوبانی با منفجر کردن خود در میان افراد داعش تلفاتی به آنها وارد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان گفت در درگیری روز یک شنبه میان حزب الله لبنان و جبهه النصره در شرق لبنان 10 تن از اعضای حزب الله کشته شدند. قبلا شمار تلفات حزب الله در این درگیری ها 2 تن اعلام شده بود. اعضای جبهه النصره نزدیک به القاعده روز گذشته به چندین قرارگاه حزب الله در مرز سوریه و لبنان حمله کردند. گزارش‌های قبلی حاکی از کشته شدن 16 نفر از افراد جبهه النصره و 2 تن از افراد حزب الله در این نبردها بود. به گزارش رویترز تعداد 10 کشته بیشترین تلفاتی است که تا به حال در عملیاتی واحد به حزب الله وارد شده است. تحولات هنگ کنگ و بازگشت نسبی وضعیت به حالت عادی در آن شهر در روز دوشنبه امروز این پرسش را مطرح کرده است که آیا عمر جنبش دموکراسی خواهی که در خیابان بود به پایان رسیده یا معترضان راهبرد جدی برای مبارزه با سیاست‌های حکومت مرکزی در چین دارند. هنگ کنگ از 17 سال پیش و زمانی که کنترل آن از بریتانیا به چین واگذار شد، از آزادی‌های سیاسی و مدنی بیشتری در مقایسه با خود چین بهره‌مند بوده است. هانا کاویانی.
وضعیت در قلب شهر هنگ کنگ که محل استقرار ساختمان‌های دولتی نیست است، در روز دوشنبه کم کم به حالت عادی بازگشت. کارکنان دولتی با برداشته شدن موانع معترضان در این منطقه از هنگ کنگ به دفاتر کارشان بازگشتند و برخی مدرسه ها و بانک ها نیز که در فعالیتشان وقفه ایجاد شده بود کار خود را از سر گرفتند. اگرچه بنابر گزارش ها هنوز حدود 100 نفری از معترضان در این منطقه حساس هنگ کنگ باقی ماندند. برخی از معترضان که بیشتر دانشجو هستند به خبرگزاری‌ها گفتند که با پایان کلاس درسشان به محل اعتراضات باز خواهند گشت. خروج معترضان دموکراسی خواه هنگ کنگی از منطقه مونکوک پس از آن آغاز شد که دولت اولتیماتومی 48 ساعته به آنها داد و هشدار داد که در صورت خارج نشدن از این منطقه معترضان باید آماده هر گونه عواقبی باشند. هزاران معترض هنگ کنگی که با نمادهایی چون روبان زرد و چتر از حدود 2 هفته پیش به خیابان آمده بودند، خواستار آزادی در انتخابات سال 2017 میلادی 3 سال دیگر هستند. این انتخابات قرار بود اولین انتخابات مستقیم برای برگزیدن مقامات هنگ کنگ باشد، اما حکومت مرکزی در چین چندی پیش تغییراتی در این قانون داد که نامزدها باید تایید پکن را برای شرکت در انتخابات داشته باشند. معترضان هنگ کنگی همچنین در تظاهرات خود خواستار استعفای رئیس محلی هنگ کنگ که روابط نزدیکی با پکن دارد شدند که او نیز تصمیمی به برکناری ندارد. در همین حال گزارش خبرگزاری های بین المللی حاکی از آن است که پیشنهاد گفتگو میان مقام های هنگ کنگ و معترضان و نمایندگان دانشجویان که در روزهای گذشته مطرح شده بود هنوز به جایی نرسیده است. هزاران معترض هنگ کنگی در روزهای گذشته همچنین با اعتراض برخی از همشهریان خود مواجه شدند که خواستار بازگشت زندگی به روال عادی بودند. در دو هفته‌ای که اعتراضات در هنگ کنگ شدت گرفت، پلیس با گاز اشک‌آور، اسپری فلفل و باتوم به مقابله با معترضان برخاست و ده‌ها تن نیز بازداشت شدند. برخوردی که یکی از دلایل کم رنگ شدن اعتراضات برشمرده شده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور قومیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی در مصاحبه مفصل و 28 صفحه‌ای با خبرگزاری فارس فساد مذهبی را بزرگترین خطر تهدیدکننده جمهوری اسلامی دانسته. او تأکید کرده که دولت حسن روحانی برای همگرایی اقوام مختلف کشور با دولت مرکزی تلاش می‌کند. دستیار ویژه حسن روحانی این سوال را مطرح کرده که چرا کسانی که به دنبال ایجاد نزاع مذهبی و قومیتی‌اند باید آزادانه از رسانه‌های جمعی و ملی استفاده کنند. رویا کریمی مجد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی میپرسد چه تحولاتی در منطقه سبب شده که علی یونسی فساد مذهبی را بزرگترین تهدید علیه جمهوری اسلامی بداند. محمد جواد اکبرین:
اتفاقی که در اطراف ما داره میفته این هست که مسئله بین حقوق و حقایق قاطی شده و مرز میان اینها از بین رفته. مرادم این هست که به هر حال هر مذهبی خودش رو صاحب حقیقتی میدونه و باورهای خودش رو باورهای منطبق با حقیقت میدونه، اما اگر نتونه مرز قائل باشه بین حقیقت عقاید خودش و حقوق افراد پیرامون خودش و شهروندان خودش اگر در مقام حاکمیت هست، اون وقت هر کس که با حقایقی که او فکر میکنه جز به حقایقاً سازگار باشه طبیعتاً اجازه میده که از حقوقشون برخوردار باشن اون افراد، و اگر منطبق نباشند، سازگار نباشند، اونها رو از حقوقشون محروم میکنه. پدیده داعش مصداق بارز این ماجراست. خب این طبیعتاً اگر در کشور ما مواردی شبیه این اتفاق بیفته که متاسفانه در سالهای گذشته اتفاق افتاده و در این مصاحبه هم بارها مورد اشاره آقای یونسی قرار گرفته، تبدیل به تضاد مذهبی میشه به تعبیر ایشون. یعنی اون وقت دیگه صاحبان عقاید مختلف مجبور میشن از هویت و حقوق خودشون دفاع بکنن و وارد نزاع با دیگری بشن. این نزاع میتونه به جنگ و حذف و در نهایت به یک فساد بیانجامه و حکومت رو فاسد بکنه و از بین ببره.
آقای یونسی در مصاحبه با خبرگزاری فارس تلاش مصاحبه کننده رو برای نسبت دادن موضوع تبلیغات علیه سنی هایی که در ایران زندگی میکنن به فشارهای نیروهای خارجی رو رد میکنه و تلویحا منبع این تبلیغات رو در خود ایران میدونه. دلیل این تغییر روی کرد چه هست؟
ببینید اولا آقای یونسی داره با خبرگزاری صحبت میکنه که این خبرگزاری دست کم توسط رئیس دولت پیشین به صراحت اعلام شده که ارگان یک نهاد نظامی هست. حالا آقای یونسی به تصریح میگن که بولتنهای برخی از ارگانها و نهادهای مثلا حاکمیتی به تعبیر ایشون دارن به این نزاعها دامن میزنن. آقای یونسی دقت چند مرز رو از هم تفکیک میکنن. میگن اهل سنت لزومن وهابی نیست، تازه وهابی ها هم لزومن تروریست نیستن و کسانی اومدن این مرز ها رو با همدیگه قاطی کردن برای اینکه بتونن زمینه حذف بخش هایی از شهروندان ما رو فراهم بکنند.
علی یونسی در این حال که صراحتا میگه تفکرات سیاسی آیت الله مصباح رو نمیپذیره، اقدامات کسانی رو هم که از تریبون های رسمی در صدد ایجاد نزاع های مذهبی و قومیتی هستند اقدام ضد انقلابی میدونه. یونسی به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد هویت این افرادی که داره در موردشون حرف میزنه هم حاضر نیست پاسخ بده. به نظر شما روی سخن آقای یونسی چه کسانی هستند؟
در هر حال در این سالها هر کس اگر گفتمان آقای مصباح یزدی رو دنبال بکنه، مصداق بارز دامن زدن به این نزاع باورها و نزاع مذهبی و حتی حذف دیگرانه. اما اینکه آقای یونسی نمیتونه به این موضوع تصریح بکنه و حتی در واقع با احتیاط از کنارش میگذره، به خاطر این هستش که وقتی رهبر جمهوری اسلامی به صراحت آقای مصباح رو جایگزین علامه طباطبایی و مرحوم مرتضی مطهری معرفی میکنه و او رو تئوریسین انقلاب اسلامی معرفی میکنه، در چنین وضعیتی دستیار ویژه رئیس جمهور نمیتونه به تصریح آقای مصباح رو به عنوان یک مصداق دامن زدن به نزاع‌های مذهبی و باوری در واقع معرفی بکنه. اما این از حقیقت ماجرا کم نمیکنه.
آقای اکبرین، آخرین سوال من این هستش که آقای علی یونسی بحث حقوق شهروندی اعضایی رو که ایشون فرقه زاله خوندن مطرح کرده و گفته هرچند اونها حق ترویج و تبلیغ تفکرشون رو ندارن، اما باید به عنوان یک ایرانی از حقوق شهروندی برخوردار باشن. به نظر شما یا این سخنان مشاور ویژه رئیس جمهور میتونه تغییری در شرایط بهائیان ساکن ایران ایجاد کنه؟
اینکه چنین گفتمانی مطرح میشه به صراحت، اونم در سطح کسی مثل آقای یونسی که به لحاظ شخصی و سابقه‌ای که داره و حالا به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور اعتبار ویژه‌ای به جایگاه خودش هم داده به دلیل شخصیتش، خب قدمی رو به جلوست. ما در گذشته این صحبت‌ها رو به این صراحت نمیتونستیم بشنویم از مسئولان نظام، خصوصا وقتی مورد چالش قرار میگیرن، یعنی مصاحبه کننده وارد پرسش‌هایی میشه که ایشون رو به سختی بندازه در دادن یک پاسخ صریح. اما من گمان میکنم که آقای یونسی موفق بوده در پاسخ دادن به پرسش‌های جهتدار مصاحبه کننده و ثابت کرده که به هر حال این گفتمان در حال حاضر در رأس حاکمیت وجود داره، داره دنبال میشه، پیگیری میشه و قابل دفاع و کسی دیگه با سرفکندگی از این گفتمان حرف نمیزنه و یا ازش فرار نمیکنه. اما اینکه به مرحله عمل رسیده باشه، متاسفانه تا به حال ما نشانه جدی درباره عملی شدن این مقولات ندیدیم.
محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با رویا کریمی مجلس از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
ما درد مون برای شب کی بگی؟ ما هم اگه درد مون مسجد در تهران که ما مسجد نداریم، ما عیدگاه نداریم، چه به هر مشکلاتی از ما رو حل میکنه ما داشتن مسجد در تهران ها؟ ما اینجا اضافه بیکاری و بدبختی و بیچارگی داریم. جوانای ما به خاطر 4 لیتر گازوئیل بنزین میان در مرز به دست نیروی انتظامی کشته میشن. از تسهیلات، از امکانات، از استخدامی هیچ خبری نیست. این همه معادن تو استان ما هست، این همه امکانات هست، کشاورزی دریغ از کوچکترین کمکی که به ما کرده باشه. نه از بهداشت، نه از آموزش، نه از امکانات دیگه هیچ خبری نیست. ما اینجا شهروند درجه 4 و 5 خدا شاهد حساب نمیشیم.
وقتی که یک دولتی، یک حکومتی به مردم خودش اهمیت نمیده، به آراء کل مردم و اقلیت‌ها اهمیت نمیده، ازش چه انتظاری میشه داشت؟ ما اهل سنت تهران حتی نمیتونیم نماز عیدمون رو در نمازخانه‌ها، نه مسجدها، نمازخانه‌های مخفی بخونیم و مأمور اونجوری ریخته است، ولی یکی نیست که اون معتادای توی پارک‌ها رو جمع کنه. این واقعا تأسف‌باره. و بعد میگن چرا گروه‌های افراطی تشکیل میشه و چرا این مشکلات پیش میاد. همه این مشکلات زیر سر شماست آقا.
تو تهران نذاشتن برای مسجد نماز بخونیم، تو مساجد مخفیانه نماز خوندن.
آقای موحدی کرمانی، امام جمعه محترم تهران، فرمودن وهابیون به اسلام و حج ضربه زدن. صدها سال هست که اینها اسلام را نگه داشتن و در نظر مردم پر آبرو بودن. شما در ظرف کمتر از 30 سال بلای به سر اسلام آوردید آقای موحدی کرمانی، که مردم جرأت نمیکنن بگن ما مسلمان هستیم. اینجا تو دنیای آزاد وقتی میگی اسلام، از دست آدم فرار میکنن، می ترسن از آدم. شما چه بلایی به سر اسلام آوردید؟ ببینید اگر مکه دست شما بود چی کار میکردید دیگه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420 02-21-12-21-12.
همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها از ایران و چهار گوشه جهان همراه شما هستند. فشرده خبرها 16:30 ایران.